خیثمه ابو سعد گفت جنگ بدر را از دست دادم، در حالی که سوگند به خدا بر آن حریص بودم، تا اینکه پسرم برای جنگ بیرون رفت و تیری به او اصابت کرد و شهید شد. پسرم را در خواب دیدم و به او گفتم در چه حالی هستی؟ گفت در باغ‌ها و رودهای بهشت به سر می‌برم. پس با ما همراه باش تا وارد بهشت شویم. خیثمه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و خوابش را تعریف کرد و گفت سوگند به خدا یا رسول الله، سنم زیاد شده و استخوانم نرم گشته است، میخواهم وارد بهشت شوم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای او دعا کرد و او نیز در روز احد شهید شد. عبدالله ابن حرام مبشر ابن عبدالمنذر را در خواب دید و گفت در چه حالی؟ گفت در بهشت هر گونه که بخواهی می گردیم و تو بعد از چند روز نزد ما می آیی، و این را برای رسول خدا بازگو کرد. پیامبر فرمود این شهادت است ای ابو جابر، و عبدالله ابن حرام در روز احد کشته شد. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال
الذين هجر رسول در جنگ احد جراحت‌های بسیاری نیز بر بدن مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد. سپر حضرت بر سر ایشان شکست، رخسارشان خون‌آلود شد و یکی از دندان‌های پیشین آن بزرگوار شکست. با این حال لحظه ای از دعا برای هدایت امت دریغ نفرمود.
جنگ احد که زدن پیامبر رو مجروح کردن، دندانش رو شکستن، پیشانیش رو شکستن، پاش مجروح شد. اونجا داره که بعضی از اصحاب خدمت پیغمبر بودن گفتن آقای مردم رو نفرینشون کن، تو داری برای هدایت اینا مبارزه میکنی، به خاطر سعادت اونا داری مبارزه میکنی، بعد اینا باید اینجور برخورد میکنن. اونجا داره که پیامبر دندانشون رو در دستشون گرفتن و رو به آسمان گفتن که اللهم اهد قومی، خدایا این مردم مرا هدایت کن، خدایا راه رو بهشون نشون بده. انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، اینا نمیدونن من چی دارم بهشون میگم، نمیدونن من دنبال چه هدفی ام. یعنی نفرینش دعا بود که خدایا راه رو به اینا نشون بده، اینا کورن.
در غزوه احد بسیاری از مسلمانان به شدت مجروح شدند. اوضاع روحی مسلمانان نیز بهتر از اوضاع جسمی آنان نبود، زیرا آنان که خود را به حق بر حق می دانستند انتظار شکست را نداشتند. طعنه و تمسخر منافقان و یهودیان نیز تلخی این شکست را چند برابر می کرد. ماجرای خطاکاران در جنگ احد از جمله تیراندازان رها کننده سنگر و فراریان نبرد و احتمال حمله مجدد مشرکان که سرمست از پیروزی بودند، تلخی و مصائب این شکست را بیشتر می کرد.
بعد از جنگ احد که خب مسلمان ها شهید دادند و کسی مثل حمزه سید و شهدا به شهادت رسید، افراد دیگری شهید شدند، مجروح شدند، زخمی شدند، جنگ تمام شد، بالاخره روز تمام شد و جنگ تمام شد، برگشتن مدینه، همین دم مدینه بودن، همون بیرون مدینه بودن، در محل احد برگشتن مدینه. حالا یه عده زخمی، یه عده ناراحت، دشمن که از مدینه دور شده بود چون در مرحله آخر بالاخره مسلمان ها ضربه زدن به دشمن، دشمن رو دور کردن. دشمن که از مدینه دور شده بود یه نقشه‌ای به خاطرش رسید و اون این بود که حالا که مسلمان ها برگشتن مدینه و شمشیر را زمین گذاشتن، اینا برگردن یک بارگی حمله کنند و غذایا رو تمام کنند و برای اینکه دلها رو خالی کنند و بترسونند، خبر رو هم به شکلی درز دادند که الان دشمن ها میریزند و اینا، که مردم بترسند و یه عده‌ای که مجروحند، یه عده‌ای که خستن. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، آدم ها نفوذی ها آمدن تو مردم گفتن که بله، لشکر بیرون مدینه منتظرن که حمله کنن به شما، فخشا و هم بترسید، پدرتون در میاد، پدرتون در اومده است، بعد پیغمبر فرمود که اون کسانی که امروز در احد زخمی شدند فقط اونها باید شمشیر دست بگیرن بیان بیرون، دیگران حق ندارن بیان. ببینید اینها، شما زخمی شدید، همین شما که زخمی شدید، مجروح شدید، شما باید شمشیر دست بگیرید بیاید بیرون. یه عده زخمی شده بودن، مؤمن بودن دیگه، به پیغمبر ایمان داشتن، قبول داشتن پیغمبر رو، شمشیر دست گرفتن رفتن بیرون با اون جمعی که در نزدیکی مدینه، حالا مثلا نیم فرسخی یه فرسخی اجتماع کرده بودن، درگیر شدن، پدر اونا رو در آوردن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اولش گفتن قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، بعد رفتن فانقلبوا، برگشتن به نعمت من الله و فضل، هم غنیمت آوردن، هم شکست دادن دشمن رو، هم غنیمت گرفتن و هم سرفراز برگشتن. این منطق اسلام. اونی که شما رو وادار میکنه که بترسید، مایوس بشید، ناامید بشید، او شیطانه.
قرآن کریم در آیات بسیاری دلایل شکست مسلمانان در غزوه احد را، سستی آنان در جنگ، توکل نداشتن به خدا، فرار از میدان نبرد و اطاعت نکردن از پیامبر برشمرده است.
در قضیه احد بعد از آنی که اون حادثه تلخ اتفاق افتاد، اول پیروز شدم، بعد یه عده مأموریت ها رو فراموش کردم، تنگه رو رها کردم، رفتن سراغ غنیمت جمع کردن، دشمن توانست دور بزنه نیروهای اسلام رو، بیافته به جانشون، تعدادی از اونها رو بکشه، اونها رو منهزم کنه، به طوری که مسلمان ها مجبور شدن پناه ببرن به کوه، از ترسشون از کوه بالا رفتن. جان مبارک پیغمبر به خطر افتاد، ضربه به پیغمبر وارد آمد. مسلمان ها گفتن خب این چرا اینجوری شد؟ خدا به ما وعده پیروزی داده بود، خدای متعال میفرماید که ما شما رو پیروز کردیم، وعده خدا عملی شد، اما شما خودتون هستید که کار رو خراب کردید. اولا ما اصابتکم مصیبتون، اولا اون چی که برای شما پیش آمد، قد اصبتم مثلیها، دشمن به شما ضربه زد، خب شما متقابلا دشمن ضربه ها زدید، تعجب نکنید، بالاخره میدان جنگ زدن و خوردن هر دو توش هست، در عرصه جنگ بزرگ میدان سیاست و اقتصاد جهانی آدم هم میزنه هم میخوره، خلاف انتظار نباید باشد. اما قلتم انا هذا، میگید از کجا این ضربه رو ما خوردیم؟ بعد قرآن میفرماید قل هو من عند انفسکم، از خود شما بود، خودتون خطا کرد.
یک حرکت بیجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا گویی تاریخ را در مرحله گمراهی میغلطاند.
برنامه پنجره رو شنیدید از رادیو معارف، بررسی جنگ احد و علت شکست مسلمانان در این جنگ که انشالله این برنامه رو استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 16 امروز میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. خیلی متشکرم از همراهیتون. ساعت 9:09:55 است. در ادامه روایت رهبری رو بشنوید.
روایت رهبری کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. قسمت چهارم. بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
خیلی خب، از آیانی که میخوان راجع به فردی بودن، به شورایی بودن صحبت کنن، از اونایی که اسم نوشتن،
اصل 107 قانون اساسی موجود که در سال 1358 تصویب شده بود، هر دو شکل رهبری، یعنی هم رهبری فردی و هم شورای رهبری را اجازه میداد. آقای حائری شیرازی با رهبری فردی موافق بود و در دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
امام هم برای مسئله تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضائیه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه یه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفوه به شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهات دیگه میکن.
نفر بعدی آقای دستقیب بود که در موافقت با رهبری شورای موقت سخن گفت.
در جهت شورای رهبری هیچ مهمی پیش نمیاد، ناراحتی پیش نمیاد، ولی به عنوان موقت و مردم آماده هستن و همطورم که پیشنهاد شد، چند نفر از آقایون مجتهدین مطلق به اضافه چند نفر دیگر که به نظر بنده 5 نفر و قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه، خود همین به اصطلاح همین خبرگان خودشون امضا میکنن، به رأی مردم میگذارن و بعد هم به اصطلاح و تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکلی پیش نمیاد و مردم آماده هستن.
ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد.
جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب حاج آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی، اینها باشند.
آقای موسوی جزائری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد.
زعامت در اداره کشور حقیقتاً یک دخالت اجرایی است. احتیاج به مسئولیت، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بنبست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره. و لکن ما تجربه نکردیم، عیبش این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه 100 برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این نوع مسائل داشتیم، همون اشکال بلکه بدتر عودت بکنه.
آقای ابراهیم دشتی در دفاع از رهبری شورایی گفت در مسائل اجرایی شورا ناموفق است، ولی در قانونگذاری شورا کارایی بهتری دارد.
در مسائل اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب میکنه. هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که به صورت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنم، شورای نگهبان مثال میزنم، هیئت دولت مثال میزنم، کارهایی که شورایی در این جاها انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست.
ایشان همچنین شخصیت‌های پیشنهادی خود را برای عضویت در شورای رهبری اعلام کردند.
جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکینی بنده همچنین جناب آقای موسوی اردبیلی که مسلماً همینا هستن که بیشتر مسائل انقلاب تا حالا شناختن و مسائل خارج و داخل هم میدونن. و الان اگر چنوچه در این شورا حاجی احمد آقا قرار بگیرد، یقیناً به مراتب اثر این شورا هم در کار کردن و هم در ایجاد اون مقبولیت به مراتب بیشتره.
واقعیت این بود که از ابتدای جلسه وقتی بحث شورای رهبری پیش می آمد، اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب‌های فقهای حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می‌شد. حتی وقتی آقای آذری قمی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می‌داد، از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون را به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی به خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطر را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. پس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه و اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر، تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبه‌های قرائی خود شناخته می شد.
زنها و مردهای مسلمان نشون دادند که حاضرند مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند. تا لحظه آخری که رژیم طاغوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد، به مقابله با این ملت بیش از این ادامه ندهد.
اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 به خاطر سخنرانی‌هایش در بیرجند به دست سواک دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343 طرح تشکیلات نوین برای حوزه علمی قم را همراه با برخی از بزرگان نهضت آغاز کرد. اما سواک به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای آن را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها دور از چشم سواک به سر می‌برد. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانشجو و طلبه تا مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند. ولی این فعالیت ها از چشم سواک مخفی نماند. در دیماه 1353 برای ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. این یکی از سخت‌ترین دوره‌های بازداشت او بود، دورانی که با شکنجه‌های شدید همراه بود. در میان زندان‌ها و تبعیدها فرصتی اگر پیدا می‌کرد دست به قلم می‌برد و می‌نوشت و ترجمه می‌کرد. در دهه 40 دو کتاب مهم ضد استعماری آن دوران را ترجمه کرد. آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب و کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان نوشته یکی از علمای الازهر. همچنین کتاب صلح الحسن علیه السلام نوشته شیخ رازی آلیاسین را با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ به زبان فارسی برگردان. برخورد ساواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به جیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند. اما با شعله ور شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت و همراه با سایر همسنگرانش از جمله آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن که توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کند.
البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن که من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
در این زمان از سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم جبهه جنگ شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخرین روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستخوش بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. اقشار مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این حال شخصیتی فرهنگی و بروز بود. به جوانان نزدیک بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روز هم آشنایی داشت.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب‌ها، مظلوم بود. نمی‌ذاشتن درس بخونه. نمی‌ذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان‌های پیدایش
تا اینکه سوال اول رئیسشون شروع کردن جواب بدن که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال داشتن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد. فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مرچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن.
روز ششم تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد ولی سرانجام بازگشت.
احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
زمانی که بازگشت، کشور در بحرانی ترین وضعیت خود بود. جنگ با یک کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داده بودند. ترورهای خیابانی شروع شده بود و هم رزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند.
و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم و من نگفته بودم. کار طرفدار مجاهدین، کار طرفدار بنی صدر، کار کی اون برای من مهم نیست. نفس عمل برای من مهمه که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
تقاضا میکنم هوشیار باشیم، این نارضایتی ها رو ضد انقلاب به نارضایتی تبدیل نکنه. تو هم میهن عزیز من باید هوشیار باشی.
هنوز در حال نقاهت بود که رئیس جمهور جدید رجایی و نخست وزیرش باهنر نیز به شهادت رسیدند. با شهادت رئیس جمهور رجایی، حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می‌کند. همه چشما به او جلب شده بود.
دشمنان بدونند که با کشتن ما و با شهید شدن ما هیچ تأثیری در روی ما نخواهد داشت و ما این انقلاب را تا آخرین قطره خون خونمون با این طفلم ادامه خواهم.
ما اینجا پاسدار هستیم، یعنی پیشمرگ مسلمان کرد.
بله. شما هم اومدین رای بدین؟
بله، اومدیم به آقای خامنه‌ای که واقعا برای اسلام کار میکنه، واقعا برای ملت ایران کار میکنه، برای ملت شهید پرور ایران کار میکنه، رای بدین.
مهر ماه 1360 وقتی آیت الله خامنه‌ای با سه کاندیدای دیگر رقابت کرد، 95% آرا را به دست آورد. درصد آرای او تا امروز در تاریخ کشور بی سابقه است. انتخاب او پایانی بر اوضاع بحرانی کشور بود.
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه می‌کرده و تصور می‌کرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک الرقاب این مردم و مالک الرقاب همه دستندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود.
برنامه افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان
سال 1362 در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی تهران شرکت کرد و با کسب بیشترین آرای مردم تهران وارد مجلس خبرگان شد. از مسئولین بلندپایه نظام بود که از همان اول جنگ شخصاً به خط مقدم سر می‌زد و با رزمندگان و فرماندهان گفتگو می‌کرد.
پیش از هر چیز بایستی از خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم.
بعد از قبول قطعنامه 598 پیشروی ارتش بعثی به داخل خاک ایران ادامه داشت. در تابستان 67 آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به ائمه جمعه از آنان خواست تا برای دفاع از کیان اسلام و ایران به مناطق جنگی بروند و خودشان همون روز راهی جبهه‌های جنگ شدند.
تیپ امام سجاد گردان قمر بنی هاشم
کسی رم بخیر خوشحال کردیم بارو
شما مطمئن گردان هستم
بله بفرمایید بزرگ پایی فرمایید
هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
جنگ تمام شد و روزهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز رو به پایان بود. خود او اما قصد داشت پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک مجتهد به فعالیت علمی در حوزه ادامه دهد، غافل از این که آن روز 14 خرداد 1368 تقدیر دیگری برای او رقم زده شده بود.
پایان قسمت 4.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
خب برنامه روایت رهبری رو شنیدید. روایت بود از انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی که انشالله بهره بردید. بازپخش این برنامه هم امشب 19:15 خواهد بود در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو معارف. صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم کنار شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 12 امروز.